بخش دوم گفتگوی ما رو میشنوید در مشاور ویژه بانوان در حضور کارشناس محترم سرکار خانم دکتر میتا بردبار آذری. در بخش قبلی از قد صحبت کردیم و سوال دیگری داریم خانم دکتر. از قد دوست عزیزی از کرمان گفتن که آیا کوتاهی قد مادر به کوتاهی قد فرزند پسر ممکنه منجر بشه یا نه؟ اگر پاسخ شما مثبت هست بفرمایید چه راهی برای افزایش قد فرزند وجود داره؟
خب در خصوص چه راههایی رو در سوال قبلی ما پاسخگو بودیم برای دوست عزیزمون که بحث تغذیه، فعالیت بدنی مناسب چه در دوران بارداری چه بعد از اون و اینکه چگونه این ریز مغذی ها رو در برنامه روزانه‌مون داشته باشیم، چگونه ویتامین و مواد معدنی رو برای بدن برسونیم رو عنوان کرد. اما بحث ژنتیک و تأثیر اون، علم ژنتیک علم بسیار گسترده‌ای هستش و خواه ناخواه ممکنه چندین نسل گذشته ما تأثیر خودش رو روی فرزند ما داشته باشه. یعنی ممکنه پدر و مادر کوتاه قدی باشیم اما فرزند بلند قدی رو داشته باشیم. چرا؟ اینکه چندین نسل گذشته ما افراد قد بلندی بودن. پس ژنتیک، علم ژنتیک بسیار تاثیرگذار هستش. ولی اینکه حتما بحث این هستش که برخی از شرایط جسمانی فرزند پسر به مادر شباهت بیشتری داره، این ذهنیت رو ایجاد میکنه که هم بحث قد هم میتونه مؤثر باشه. خب بی تأثیر نیستش، نمیتونیم 100% بگیم که بدون تأثیر هستش و تأثیری نداره، ولی نمیتونیم هم 100% بگیم که بله حتما هست. به هر حال به صورت دو طرفه، هم پدر و مادر هر دو میتونن مؤثر و تاثیرگذار باشن و صرفا بحث این که مادر تأثیر بسزایی داشته باشه به این صورت هم نیستش و میتونه در کنار بحث‌های تغذیه فعالیتی نقش عمده ای رو داشته باشه. بنابراین برای دوست عزیزمون بحث این که بررسی صفحات رشدی خیلی میتونه مؤثر باشه، با پزشک تغذیه متخصص تغذیه در تماس باشن، با یک فیزیولوژیست و فردی که علم فعالیت بدنی رو میدونه با این فرد هم باید در تماس باشن. در دنیای خارج از ایران و مدرن اروپایی و امریکایی، در کنار هر فردی که میخواهد فعالیت بدنی را انجام بده، چندین نفر به صورت مشاور وجود دارن. یعنی فردی هستش که به عنوان یک روانشناس ورزشی هستش، یک فردی به عنوان متخصص تغذیه و کسی که علم تغذیه ورزشی رو میدونه در کنار این تیم هستش، یک فیزیولوژیست ورزشی هستش که میدونه بدن در شرایط ورزشی چه شرایطی رو باید داشته باشه با این تیپ بدنی و با این نوع بدنی، و یک مربی و یک پزشک عمومی، که اینها با همدیگه یک تیم میشوند و فرد رو به اون هدف عالیه میرسونن. ولی در دنیای جامعه حال حاضر ما فقط یک مربی هست و یا صداهایی که از این ور اون ور شنیده میشه و به نوعی تجویزهایی که ممکنه صحت و سقم هم زیاد نداشته باشه و این استرس‌های خانوادگی و جمعی رو ایجاد میکنه، و تبلیغاتی که گاهن اثر سو برای عزیزان ما از لحاظ ذهنی دارن، چون بعضی از تبلیغات به رغم اینکه جنبه تجاری برای خودشون دارن، اثرات سو و مخربی رو در جامعه میتونن داشته باشن و ما این تبلیغات رو هر روز داریم میبینیم و شاهد اون هستیم که چگونه با اذهان جامعه دارن بازی میکنن و چه تأثیرات بسیار بسزایی رو دارن. یعنی اینقدری که ما در اینجا توصیه میکنیم تغذیه، فعالیت ورزشی، گاهن بعضی از این جنبه های تجاری میخواهند افراد رو به یک باره به یک نتیجه برسونن که نه تنها برای اون فرد نتیجه دار نیستش، بلکه ممکنه ضررهای جانبی چه به خانواده چه به اجتماع بزنه.
خانم دکتر، گاهی اوقات شخص هیچ مشکلی هم نداره، کاملا در هیته نرمال قرار داره، اما وقتی که به قول شما این تبلیغات رو میبینه، سطح توقعات توی ذهنش جابجا میشه و اون موقع است که فرد از خودش یا از فرزندش یا از اطرافیانش، ممکنه حالا بحث قد یه بخششه،
بله،
در مورد ویژگی دیگه ظاهریش هم به یک نتیجه برسه که دوست داره یه تغییری رو در اون حاصل کنه.
بله، ما مراجعه کننده داشتیم که از این تبلیغات افزایش قدی که در رده سنی خانمی بودن در رده سنی 38 سالگی قرار داشتن و رفته بودن از این قرص‌های افزایش قد تهیه کرده بودن برای اینکه به قد دلخواهشون چندین سانت مثلا اضافه بشه و به اون قد دلخواه برسن. خب واقعا ببینید صفحات رشد وقتی که بسته بشن دیگه چگونه ما میتونیم افزایش بحث استخوان‌سازی رو داشته باشیم؟ خب این بازی کردن با ذهن هستش برای به خصوص افرادی که درگیر این قضیه هستن و میخوان امتحان بکنن، حالا شاید به نتیجه برسند یا نه به اون نتیجه نرسن، ولی به هر حال این در جامعه گریبانگیر افراد میشه و این افراد هم کم نیستن در جامعه، بسیار داریم، اونهایی که حتی میخوان وزن به یک بار کم بکنن. تبلیغاتی که انجام میشه که بدون فعالیت بدنی شما وزن کم بکنید، بدون هیچ گونه متابولیسم بخواد تغییر پیدا بکنه، ریتمی بخواد در بدن تغییر پیدا بکنه، شما کاهش وزن داشته باشه. خب اینها بحثای فرهنگی جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و واقعا ناراحت کننده است که بگیم درصد بسیاری از افراد هستن که تحت تاثیر این تبلیغات سو قرار میگیرن.
بله، متشکرم از شما. خب پیام بعدی رو دوست عزیز ارسال کردن و گفتن که مکمل های غذایی مثل کراتین رو طبق دستور پزشکی که در حوزه فیزیولوژی عصبی تخصص دارن و همینطور دکتر تغذیه مصرف میکنم، آیا در کل مصرف این نوع از مکمل ها برای بدن مشکل رو ایجاد میکنه یا نه؟
مکمل ها همطور که گفتیم بدن در یه حد نرمال خودش رو برداشت میکنه، چه حالا به صورت تغذیه باشه چه به صورت این هستش که برای بدن تجویز میشه علاوه بر بحث مباحث تغذیه‌ای که دارن، مثلا در رژیم غذایی روزانه شون قطعا برخی از مواد وجود دارن، انواع سی ها وجود داره در میوه سبزیجات، در خورش که استفاده میکنه، اما اینکه این درصد چقدر برای بدن نیاز هست، بدن یک حدی رو داره، یک استانداردی رو داره، مازاد اون استاندارد رو از بدن دفع میکنه. حالا میتونه این بحث دفع کردن ها به صورت اگر ویتامین باشه یا به صورت ادرار دفع بشه یا به صورت کبدی به صورت محلول در چربی در بیاد و از بدن دفع بشه. بحث مواد معدنی هم همین هستش، برخی از افراد اونها مثلا درصد زیادی از مواد کلسیومی رو استفاده میکنن، بدن یه حدی رو استفاده میکنه، مازاد اون رو به صورت رسوب ممکنه حتی در کلیه ها نشست داشته باشه و رسوب بکنه، که برای برخی از افرادی که حتی عارضه هایی و مشکلاتی در ناحیه کلیوی دارن حتی توصیه نمیکنیم، چون به اندازه کافی بدن از لحاظ بحث متابولیسمی و سوخت سازی با این آرز دوچار مشکل هستش. شما بیاییم بحثای مکمل های کلسیومی هم دخیل بکنید، اینها مازادش در کلیه رسوب پیدا میکنه، اگر آب اضافی هم دریافت نشه در روز، روزانه درگیر اون نباشیم، اینها رسوبات ممکنه خودش رو به صورت سنگ های کلیوی در بیاره که مثل سنگ های اگزالات کلسیومی که داریم و افراد درگیر اون میشن، فعالیت بدنی هم که انجام نمیشه، اینها به مرور زمان برای افراد ممکنه مشکلاتی رو ایجاد بکنه. پس با در یه حدی ما میتونیم استانداردی رو دریافت بکنیم، ما میتونیم تست های آزمایشگاهی رو داشته باشیم، برن بررسی بکنن ببینن اگر اعداد جداول ویتامینی مواد معدنیشون در یه حد استاندارد قرار داره، نیاز به استفاده از مواد مکملی نیست.
خب خیلی ممنونم از شما خانم دکتر، توضیحات کاملی بود، امیدوارم دوستان شنونده هم مثل من استفاده برده باشن از نکات شما و اگر نکته‌ای ندارید با شما خداحافظی کنم.
سپاسگزارم از دوستان عزیزمون که همراه ما هستن، همراهان همیشگی ما که سوالات خودشون رو برای ما مطرح میکنن.
بله، خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان شنونده تا به این لحظه با مشاور ویژه بانوان. سپاس، خدا نگهدار.
دوستان، از اینکه تا این لحظه همراه برنامه بامدادی شبکه رادیویی ورزش هستید سپاسگزاریم.
سرد و ابری، یه نگاه گنگ و خسته، منم و غبار ایام که رو صورتم نشسته. یه روزی پرنده بودم، آسمون و زیر بالم پر بود از شوق رهایی. دریای خورشید از نگاهت بی نصیبه، پر زدن تو شب دلتنگ. چه شگفته، چه عجیبه، یه قفس قده یه دنیا منو تو خودش گرفته. تو قفس ترانه از پرنده ها شگفته، تو قفس ترانه خوندم از پرنده ها شگفته.
اینجا ایران است، شبکه رادیویی ورزش.
مثل مهتاب که از خاطر شب می‌گذرد، هر شب آهسته از آفاق دلم می‌گذری. دوستان، به لحظات ملکوتی از آن صبح نزدیک و نزدیکتر میشیم. ازتون دعوت میکنیم شنونده برنامه به نام خدا باشید.
به نام خدای حکیم و کریم، به فرمود علی کان علم علیم، بیاموز علم و ادب پیش از آن، که خوشگد درخت نشاطت به جان.
فروزنده بزم جان ها علی، امیر بزرگ جهان ها علی، به بی انتها ملک پروردگار، امام تمام زمان ها علی.
به سینه چو زر پس قلب جواد، فراگیرتر بهترین بینشان، بود دانشی پست و بیمایه تر، که چرخت فقط در زبان بی سمر.
زداغ محبت به دلهای پاک، زده نقش و دارد نشانها علی، همه آفرینش بر از نام او، زمینها علی، آسمانها علی.
گرامی ترین حد علمی که آن، شود در عمل سورمن رو عیاد، تو در چشمه علم تا بکوش، شبی تاز جام عدد باد نوش، شبی تاز جام عدد باد نوش.
به نام خدا. سلام شنوندگان محترم رادیو ورزش، سپاسگزارم از همراهیتون با رادیو ورزش سرخیزان ارجمند. امیدوار هستم که شور و نشاط داشته باشید. امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان بهره معنوی خوبی رو به شما داده باشه، هرچند که از لحاظ جسمانی ممکن هست دچار ضعف بشید، اما خداوند متعال قطعا این بهره معنوی و این انرژی معنوی رو در شما بیشتر خواهد کرد تا شور و نشاط، خلق خوش و روحیه بهتری داشته باشید. با لبخند خیلی ها سهرها بلند میشند و به عبادت خداوند متعال بیشتر از گذشته میپردازند. خود خداوند هم مقرر کرده تا در این ماه ما بندگیمون رو ثابت بکنیم و بتونیم بهره های بیشتری رو برای زندگی این دنیا و دنیای عقبا به همراه ببریم. عزیزان شنونده، در زورخانه شیرافکن تهران هستیم، در یکی از محله های قدیمی تهران، زورخانه ای که به دست پهلوان مرحوم خسرو معصومی بنا شد و همچنان بنای اون پابرجاست و فرزندان برومند او همچنان حافظ نام این زورخانه و ملکیتش هستم. انشالله که شنوندگان عزیز بهره معنوی بیشتری رو با شنیدن این برنامه ببرند. با این امید در خدمت هستیم تا پایان.
بسم الله الرحمن الرحیم، علی
شبکه ورزش برنامه نسیم نیاز رو میشنوید، برنامه که ویژه سرهای ماه مبارک رمضان تقدیم شما عزیزان میشه. در زورخانه شیرافکن همچنان حاضر هستیم با حضور پهلوانان، قهرمانان، سادات محترم و همینطور ورزشکارانی که حاضر هستن، حالا از هر سنی در این برنامه ورزشی و عرفانی شرکت میکنن و بعد هم که برنامه تموم میشه خب روزه آغاز میشه و بعد هم افطار و باز هم حضور در زورخانه بعد از افطار کردن. یکی از عزیزانی که دعوت بنده رو پذیرفتن خلاف دفعات گذشته، برادر بزرگواری هستن که سن زیادی ندارن اما اندام بسیار ورزیده و ورزشی دارن و مشخصه که در رشته باستانی فعالیت خوبی رو تا به اینجا داشتن. چون سید هم هستن طبیعتاً با توجه به قاعده و قانون خاصی که در این رشته ورزشی هست، باید بالای دست دیگران حتی پهلوانان به نام بیستن، به خاطر اینکه منصوب هستن به اهل بیت علیهم السلام، بانو فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سید بزرگوار خودشون رو معرفی میکنن و حالا باشون گفتگو رو ادامه خواهیم داد. نمازتون ان شاءالله قبول باشه. سلام کلی، ممنونم که دعوت من رو پذیرفتید.
سلام سلام، منم با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، ان شاءالله که طاعتتون روزاتون مورد قبول درگاه الهی قبول گرفته باشه.
ان شاءالله که همینطور باشه. خودتون رو معرفی میکنید.
من سدرامین مقیمی هستم، بعد بلوش 12-13 سال باستانی کار میکنیم و در خدمت شما هستیم.
چطور شد که وارد رشته باستانی شدید؟
خب از اونجایی که ورزش باستانی ورزشی که به قول معروف منتسب با آقا امیرالمومنینه و ورزش آینی و ملی ماه، بعد چون من خودم قبلشم کشتی میگرفتم که خود کشتی هم ریشش تو همین گود و زورخان و ورزش باستانیه دیگه، بالاخره که کشیده شدیم به این سمت و دیگه ورزش باستانی رو دیگه ادامه دادیم.
و من خواهش میکنم این مقدار در مورد اتفاقاتی که در سهرهای ماه مبارک رمضان میفته توضیح بدید. این حضور ورزشکاران آیا فشار جسمی بهشون نمیاره برای اینکه به هر حال در ماه مبارک رمضان بخوان روزداریشون رو ادامه بدن؟ شما چطور تونستید بدنتون رو تقویت بکنید که این حضور باعث حتی معنویت بیشتر هم بشه و قوت بیشتر برای اینکه روزداریتون رو بتونید انشاءالله به پایان ببرید؟
این ورزش باستانی کلا خودش یه ورزش بسیار پرفشار و سختیه به قول معروف. بعد اکثرا زورخانه ها بعد افطار ورزش رو انجام میدن، حالا یه ساعت دو ساعت بعد افطار، ولی خب فشار رو کم میکنن توی ماه رمضان دیگه، فشاری که قبل ماه رمضان هست به قول معروف نمیارن. بعد سرشار از عشق و محبت و صفای گود دیگه، حالا منظور همش جنبه ورزشی نیست دیگه، مرشد از امیرالمومنین میخونه، از آقا امام حسین حسن میخونه دیگه، بالاخره ما همون اون خستگیش به قول معروف تو اون صفا گم میشه، تو اون به قول معروف دور همی، تو اون به قول معروف متن کار گم میشه، زیاد فشار محسوس نیست تو مارم. ولی خب چرا کمتر ورزش میکنه؟ مثلا تعداد شنه ها کم میشه، تعداد میلا کم میشه، نرمش ها کوتاه‌تر میشه دیگه، به قول معروف یه جوری که به خود ورزشکارم فشار نیاد دیگه.
طبیعتا با توضیحاتی که دادید، این انرژی و توان و نیرویی که جمع از همدیگه میگیره، میبینن روزدار بودن، حالا اومدن ورزش بکنن، طاعت خداوند متعال رو به جا آوردن، حالا دارن بدن رو همچنان قوی نگه میدارن برای اینکه بتونن روزداریشون رو ادامه بدن. ضمن اینکه پهلوانان این رو بر خودشون واجب میدونن که کمک بکنن به توی دستان، به اقشار مظلوم جامعه، کسانی که زیر دست هستن در فرو دست دیگران دارن کار میکنن و ممکن که مورد ظلم قرار بگیرن و طبیعتاً این توان و نیرو بینشون هم افزایی بیشتری هم خواهد داشت. من خواهش میکنم ورزشتون دارید با توجه به اینکه 12-13 سال هم زمان کمی نیست که در این رشته حاضر هستید، تقریبا میشه گفت شما یک سوم زندگیتون رو ورزش باستانی کردید، توضیح بدید و فضا رو یه مقدار تغییر بدید.
بالاخره این ورزش کلن برای ما خاطره است به قول معروف، ورزشیه که توش تک بودی نیست، اینه تمام ورزش های دیگه، توش دست ضعیف گیری هست، توش یکی مشکلی پیدا میکنه، یه جا تصادف میکنه خدای نکرده، گیر جای مالی کم میاره، بالاخره همه دست به دست هم میدن به قول معروف، یکی بیمارستان بچه ها سری هفتشتایی میان و این بود ورزش باستانی قشه به قول من همه دست به دست همن. این نیستش که حالا مثلا یه روزی آماده باشی بخوای مثلا تو این ورزش همه نگات کنن. خیلی الان هستن دو سال سه سال هم نمیان گود، پیر شدن، حالا آسیب خوردن هر جوجه، ولی همه تلفنی از هم احوال هم جو هستیم. مثلا خواهر یکی از دوستام فوت شده بود، جمع شدیم 15 نفر رفتیم بالاخره برای بازماندگانش تسلی خاطری شدیم، که من کلن ورزشیه که یک چند بودیه.
ممنونم از توضیحات شما. حالا خداوند انشالله ارواح رفتگان رو هم شاد بکنه و قرین رحمت خودش قرار بده. اشاره کردید به فوت بستگان نزدیک یکی از دوستانتون که خیلی ها بودن، سهرهای ماه رمضان سال پیش بیدار می شدن، روزه می گرفتن با این امید که بهره معنوی بیشتری ببرن، نامه اعمالشون پاک بشه و به برکت شبهای قدر هم خداوند متعال بهشون نیرو و انرژی بده تا ماه مبارک رمضان دیگر رو هم تجربه بکنن. اما این اتفاق نیفتاد، دستشون از دنیا کوتاه هست. انشالله که خداوند متعال اونها رو هم قرین رحمت بکنه به حق دعای خیری که شما مردم شریف در حقشون میکنید. با یک دعا این گفتگو رو به پایان برسونیم. از زبان شما مردم آمین بگن، انشالله خداوند متعال هم با عنایت بیشتری برآورده بکنه.
من میخواستم یه مطلب کوچیکم میام تشکر کنم از آجلی آقای معصومی مرشد عزیزمون که خدا وکیلی چندین سال زحمت ما رو میکشه تو سردم، دست ما رو هم دور از سردم و بیرون هم محیط باشگاه خیلی گرفته. من همین دیگه یه دعایی هم میکنیم که به قول یکی از فرازهای زیبای زیارت عاشوراه، اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام فی الدنیا والآخره، که همین فارسیش هم میشه که ایشالله ما با حق آبروی آقای امام حسین هم در این دنیا هم در اون دنیا به قول معروف آبرومون دست آقای امام حسین باشه.
سپاسگزارم ایشالله به برکت دعای خیر مردم و صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید.
رسال آقا علی ابن موسر رضا، همه با هم صلوات خواهد کنیم. یکی که دلش شکسته گوشه صحنه نشسته، دخیل دردا شبسته، عاشق دل خسته، نشون به این نشونه صدای نقار خونه، منو به تو می رسونه، ببین دلم خونه، می دونم رو سیام من اگه بی وفا، ولی عشقم اینه عاشق این آقا.
عزیزان شنونده سرخیزان ارجمند، با هم زمزمه می کنیم دعای سحر ماه مبارک رمضان رو.
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک من بهائک بأبهاه